درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز سه شنبه است، 21 روز از شهریور ماه. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
با درود، کیان معنوی هستم. از شما دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
شورای امنیت سازمان ملل تشدید تحریم ها علیه کره شمالی را تصویب کرد.
مدیر کل آژانس میگوید قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهای 5 به علاوه 1 است.
وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، پیونگیانگ به خاطر 6 آزمایش موشکی و 1 آزمایش بمب هیدروژنی که در ماه‌ها و روزهای اخیر انجام داده، مورد تحریم در حوزه صادرات نساجی و واردات نفت خام قرار می‌گیرد. به گفته دیپلمات‌ها، ایالات متحده برای ترغیب روسیه و چین در متن پیشنویس تغییراتی دادند. بر اساس این تغییرات، تحریم کامل واردات کالاهای نفتی و مسدود شدن دارایی‌های کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، از متن برداشته شد و استفاده از راه حل صلح‌آمیز و سیاسی در مورد بحران شبه جزیره کره در متن قطعنامه گنجانیده شد. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ملل متحد، گفت تحریم‌های جدید علیه پیونگیانگ می‌تواند حدود 800 میلیون دلار از درآمد سالانه کره شمالی بکاهد. صنایع نساجی بعد از صادرات زغالسنگ و سایر مواد معدنی دومین منبع درآمد مهم کره شمالی است.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد تهران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است. وی با این وجود تصریح کرد قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهایی است که توافقنامه را با ایران امضا کردند. یوکیو آمانو به اعضای شورای حکام در وین گفت آژانس سیاست ویژه‌ای در قبال ایران نداشته، بلکه بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت بی‌طرفانه به انجام وظیفه خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا قرار است 23 مهر ماه در گزارشی درباره پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای وین اظهار نظر کند. این گزارش هر 90 روز یک بار برای ارائه به کنگره تهیه می شود.
وزیر اطلاعات اسرائیل می گوید که مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ایسرائیل کاتز روز دوشنبه گفت نخست وزیر اسرائیل با هدف تعلیق برجام یا تغییر مفاد آن و یا ابطال این توافق هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز چند بار از توافق برجام انتقاد کرده و آن را قرارداد بدی توصیف کرد. ایران توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را که در 2 سال پیش با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به امضا رساند، توافقی چند جانبه می داند. روز دوشنبه نیز دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران تا کنون به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است.
مقام‌های دیپلماتیک ایران و پاکستان می‌گویند برای مناقشات افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و جهت رسیدن به صلح پایدار در این کشور مذاکره ضروری است. حاجی محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه در سفر یک روزش به تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این زمینه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، همچنین وزیر خارجه پاکستان و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز به گفتگو نشستند و ضمن تاکید بر روابط دو جانبه و مسائل جاری منطقه از جمله تلاش برای برقرار کردن صلح و ثبات در افغانستان مذاکره کردند. این دو دیپلمات ارشد ضمن اشاره بر تأثیر مسائل افغانستان بر ایران و پاکستان اعلام کردند برای رسیدن به ثبات در افغانستان باید نقش فعالتری در تلاش‌های صلح‌جویانه بر عهده بگیرند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در هلسینکی فنلاند با همتای آمریکایی خود توماس شانون دیدار و در موارد مسائل مورد اختلاف دو کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه خبر داد که بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و تعطیلی دفاتر تجاری روسیه در واشنگتن و نیویورک موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. بنابر بیانیه روسیه، این کشور اقدامات اخیر دولت آمریکا را خلاف مقررات بین‌المللی دانسته که در صورت ادامه می‌تواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بنابر گزارش‌ها، مقامات ایالات متحده در مورد این دیدار دو در بیانیه روسیه اظهار نظری نکردند، اما گفتند که اقدامات آمریکا خلاف قوانین بین‌المللی نبوده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این دستور پس از آن صادر شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از آمریکا خواست شمار دیپلمات‌های خود را در روسیه از 755 تن به 455 کاهش دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارش جدید خودش رو در مورد ایران منتشر کرد. مدیر کل آژانس هم خطاب به شورای حکام گفت که ایران در حال اجرای تعهدات خودش بر اساس برجام یا توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی است. در ارتباط با گزارش جدید آژانس و پیامدهای احتمالی اون با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، آیا گزارش جدید آژانس می‌تونه پاسخگوی اشکالات کسانی باشه که با بدبینی به توافق هسته‌ای نگاه می‌کنند؟
به احتمال زیاد گزارش جدید آژانس برای ایالات متحده همچنان جای سوال رو باقی خواهد گذاشت، اگرچه در این گزارش در واقع آژانس داره به منتقدین میگه که آژانس این امکان رو داره که در هر زمانی که لازم باشه و اگر شکایتی مطرح بشه از هر یک از اماکنی که در ایران وجود داشته باشه بازدید بکنه، و این در واقع برجام این رو آماده بسیار فراهم میکنه، این اجازه رو میده که این بازدید صورت بگیره، چه بخواد اون منطقه نظامی باشه یا غیر نظامی باشه. به این ترتیب میشه گفت که گزارش آژانس یه مقدار تلطیف میکنه این نگرانی ها رو، اما هنوز بعیده که این نظر رئیس جمهور آمریکا رو تعمیم بکنه، و به خصوص که فاصله زیادی هم نمونده. به احتمال زیاد رئیس جمهوری آمریکا در هر حال در گزارش ماه اکتبر یک سختگیریایی رو که قول داده در مورد گزارش خودش به کنگره اعمال خواهد کرد.
با توجه به گزارش جدید و سخنان آقای آمانو، چه پیامدهایی رو در آینده میتوان در مورد برجام انتظار داشت؟
پیامدهای بیشتر شامل رابطه ایران با اعضای ششگانه هستش، به خصوص با اروپا، چین و روسیه، که به نظر میرسه همه خواهان این هستن که باقی بمونه این قرارداد، اگرچه در این میان اسرائیل سعیش بر این هستش که از اصل قضیه برجام استفاده بکنه و از اون به صورت یک اهرم فشار استفاده بکنه برای اینکه نگرانی های امنیتیش رو در مورد سوریه برایش پاسخی پیدا بکنه، به خصوص شایعاتی در مورد پایگاه های ایران در سوریه یا پایگاه ایران در سوریه و همچنین گروه هایی که مورد حمایت ایران هستن در سوریه. یعنی اون بخش اسرائیل رو دست کم نمیشه کاریش کرد و اون فشار به جای خودش باقی خواهد.
برخی از سیاستمداران و کارشناسان در بحران جاری کره شمالی موضوع هسته‌ای این کشور رو با معضل توانایی‌های اتمی ایران مرتبط می‌بینند. نظر شما در این باره چیه؟
خب تشابهاتی وجود داره و تمام کوشش این هستش که ضمن این که از الگوی مذاکره با کره شمالی استفاده بشه مثل ایران، ولی اون راه‌های فراری رو که احتمالاً ایران ازش استفاده کرده میخوان مسدود بکنن. در این حال در مذاکرات با کره شمالی لحن به خاطر فشار روسیه و چین تغییر کرده و به نظر میرسه که از طریق دادن بعضی امتیازها در مورد تحریم‌ها بخوان نظر کره شمالی رو جلب بکنن که از تولید بمب‌های اتمی بیشتر خودداری بکنه و همین بمب‌های موجود رو هم یک تضمین بده که به هیچ وجه ازش استفاده نظامی صورت نگیره. ولی خود به خود این یک بحث طولانی است. در حال حاضر فقط بحث چگونگی اعمال تحریما هستش که به نظر میرسه با فرمول آلمان و روسیه، یعنی مذاکره بیشتر پیگیری بشه.
آقای روشندلی، ممنون از این که همراه این صبحانه با خبر بودید.
تشکر.
و آب و هوای ایران در یک سه‌شنبه شهریور ماهی. شهر کرد با 6 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، امروز در سواحل جنوبی دریای خزر در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بارش رو خواهد داد و بنا به این پیش‌بینی آسمان استان‌های خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و سمنان هم امروز بارانی خواهد بود. آسمان تهران هم امروز صافه و در ساعتی از روز ابری. نگاهی کنیم به خبرهای امروز در رسانه‌های کاغذی ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان از آغاز تغییرات در وزارت کشور خبر داده. این تغییرات شامل چه سمت‌هایی میشه؟
اونطوری که روزنامه خراسان امروز در گزارش خودش اشاره کرده، روز گذشته آقای علی اصغر احمدی که معاون سیاسی وزارت کشور بود از سمت خودش استعفا داد و به این ترتیب اولین تغییر در وزارت کشور دولت آقای روحانی، یعنی دولت دوم ایشون، رقم خورد. به نوشته روزنامه خراسان، جایگزین آقای علی اصغر احمدی آقای اسماعیل جبارزاده شده با حکم وزیر کشور. ایشون تا پیش از این استاندار آذربایجان شرقی بود در دولت 11 و البته از دوره 4 تا 7 مجلس شورای اسلامی هم عضو مجلس بود، نماینده مجلس بود و از چهره‌های نزدیک به جناح اصلاح طلب هست. روزنامه خراسان اشاره کرده که آقای علی اصغر احمدی دلیل استعفاش رو خودش مسائل و مشکلات خانوادگی ذکر کرده، اما سایر مقام‌های صاحب نظران سیاسی درباره این تغییرات در وزارت کشور توضیحی ارائه نکردن. نکته بعدی هم به نوشته روزنامه خراسان تغییراتی است که در برخی استانداری‌ها از جمله اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی و البته آذربایجان شرقی هم انجام خواهد شد در سطح استانداران و فرمانداران.
روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره پرونده فساد مالی مشهور به پرونده ریختگران. حجم فساد مالی در این پرونده و جزئیات بیشتر اگر از اون داریم برامون بگید.
اعتماد در گزارش خودش نوشته که حجم فساد مالی در این پرونده که مشهور به پرونده ریختگران هست و قرار است در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران رسیدگی بشه. از چند روز پیش هم چند نفر از متهمان اون مورد بازپرسی قرار گرفتن و دادگاهشون تشکیل شده. 1600 میلیارد تومان هست. این پرونده به نوشته روزنامه اعتماد در سال 92 تشکیل شده بود و ماجراش هم برمیگرده به پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون که به نوشته این روز نامه یک برادر، یعنی یک گروه 45 نفره، یک شبکه 45 نفره با تأسیس شرکت‌های جعلی در خارج از کشور محصولات این پتروشیمی‌ها رو به اونها می‌فروختن و سودش رو در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کردن که به نوشته اعتماد تاکنون از زمانی که این افراد بازداشت شدن و قرار است محاکمه بشن 800 میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه برگشته. 800 میلیارد تومانش هم همچنان ناپیداست.
و روزنامه شهروند از مشکلات فرودگاه بین‌المللی تهران گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش عنوان شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر فرودگاه نامطلوب امروز چاپ کرده، نوشته که صف‌های طولانی، سرویس بهداشتی بدبو، پارکینگ‌ها و آسانسورهای شلوغ و قیمت‌های عجیب و غریب از جمله معضلات فرودگاه بین‌المللی تهران هست. این روزنامه تأکید کرده که قرار بود فرودگاه بین‌المللی تهران که مشهور به فرودگاه امام خمینی هست، یعنی نام اصلیش این هست، قرار بود بزرگترین فرودگاه ایران باشه و فرودگاهی است که همه گردشگران خارجی هم وقتی وارد ایران میشن اولین بار اون رو میبینن، اما به نوشته این روزنامه در اطراف این فرودگاه جز بیابان چیز دیگری دیده نمیشه، در حالی که در اغلب کشورها در اطراف فرودگاه ها یعنی سمبل های اون کشور ساخته شده. نکته بعدی هم به نوشته این روزنامه ازدحام بیش از اندازه و عدم ناتوانی فرودگاه در جذب و پوشش مسافرانی هست که به اون مراجعه میکنن.
و روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره زندگی رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و همسرش. جزئیات بیشتر داریم برامون.
روزنامه همدلی امروز کار جالبی انجام داده، کاری که کم سابقه است در میان مطبوعات ایران، و عکس یک فعال کارگری زندانی رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. آقای رضا شهابی در کنار همسرش ربابه رضایی و یادآوری کرده که این کارگر زندانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هست، رانندگان شرکت واحد از سال 84 در این سمت انتخاب شده، ولی از چند سال پیش محکوم شده به حدود 5 سال زندان، 3 سالش رو گذرونده بود و 2 سالش هم مرخصی استعلاجی بوده، اما مرداد ماه وقتی برگشته بار دیگر به ایشون گفتن که 3 سال دیگر باید زندانی باشه و در شرایطی است که وضعیت جسمیش هم خوب نیست، دست به اعتصاب غذا زده. و داستان زندگی این زوج کارگر رو هم روزنامه همدلی بهش اشاره کرد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهایی است که این توافقنامه را با ایران امضا کرد. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است. وزارت اطلاعات میگوید 3 تن دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه را بازداشت کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در هلسینکی فنلاند با همتای آمریکایی خود توماس شانون دیدار و در مورد مسائل مورد اختلاف دو کشور گفتگو کردند. در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینای مصر دست کم 18 تن کشته شدند. مقام‌های دیپلماتیک ایران و پاکستان میگویند برای مناقشات افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. دادستان تهران گفت 2 نفر از مظنونان پرونده توهین به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز قدس تفهیم اتهام شدند و تحقیقات در مورد متهم سوم نیز رو به اتمام است. لبنان میگوید به دلیل نقض حریم هوایی شهر سیدا از اسرائیل به شورای امنیت شکایت می کند.
مهدی رستم‌پور در خبرهای کوتاه از دنیای ورزش به بازی امروز پرسپولیس با الاهلی عربستان می‌پردازه و دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران و بسکتبالیست‌های زن ایرانی در بازی‌های داخل سالن آسیا.
بینندگان محترم، دوستداران ورزش، صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم فوتبال پرسپولیس امروز در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله 1/4 نهایی مسابقات مقابل الاهلی عربستان قرار می‌گیره. بازی در ابوظبی امارات برگزار خواهد شد. با توجه به اینکه دو کشور ایران و عربستان از حضور در واقع زمین همدیگه در رقابت‌های مختلف ورزشی اجتناب می‌کنن و طبق تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی ها در زمین بی‌طرف انجام میشه، پرسپولیس در دیدار رفت میزبان بود در عمان، بازی برگشت و حالا الاهلی عربستان در ابوظبی داره میزبانی میکنه. بازی رفت 2-2 به پایان رسید. این به اون معناست که پرسپولیس باید این بازی رو ببره امشب تا بتونه به نیمه نهایی راه پیدا بکنه. اگر بازی با تساوی بدون گل یا 1-1 به پایان برسه، تیم الاهلیه که به خاطر گل زده در خانه حریف صعود میکنه. اگر 2-2 بشه میکشه به وقت اضافه و ضربات پنالتی، اما تساوی با بیش از 2 گل رای به صعود پرسپولیس خواهد داد. یعنی اگر بازی مثلا 3-3 به پایان برسه یا گل‌های بیشتر، و به همین خاطر پرسپولیس امروز تیمیه که بیشتر از حریف طبیعتاً حمله خواهد کرد چون به برد احتیاج داره. اما الهلال عربستان تونسته به نیمه نهایی برسه و منتظر برنده بازی پرسپولیس و الاهلی. الهلال موفق شد تیم قدرتمند علین امارات رو با 3 گل دیشب از پیش رو برداشت، که هر 3 گل رو هم کارلوس ادواردو برزیلی زد، و به این ترتیب الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی منتظر برنده بازی پرسپولیس و الاهلی خواهد بود. خبر بعدی برنامه بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی روسیه، که 12 مهر ماه ایران مقابل توگو، تیم آفریقایی توگو قرار می‌گیره و به فاصله 6 روز با تیم ملی روسیه بازی می‌کنه. هر دو بازی در مسکو انجام خواهد شد. بازی اول مقابل توگو جزء روزهای فیفا نیست و به نظر میرسه که به احتمال زیاد کیروش از بازیکنان داخلی در این مسابقه صرفا استفاده میکنه، نفرات جدیدتر رو محک میزنه. اما بازی ایران و روسیه جزء روزهای فیفاست و تیم ملی با تمام قوا با لژیونرهاش میتونه در این مسابقه حضور پیدا بکنه. و خبر آخر، حضور تیم بسکتبال زنان ایران در رقابت‌های داخل سالن آسیاب میزبانی ترکمنستان که اسامی بازیکن‌ها مشخص شده و تیم 3 نفره ایران که میتونه 4 بازیکن داشته باشه، با حضور گلاره کاکاونپور، آیرین آرتونیان، دلارام وکیلی و روژانا محمودی، ایران در این مسابقات حضور خواهد پیدا خواهد کرد. طبق اعلام خانم فاطمه کرمزاده، نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال، سه‌شنبه خوبی در پیش داشته باشید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهصد و هاتبرد. وقت موسیقی. بردیا افشین در گزارش امروز نگاهی کرده به تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی، به ویدیوهای جدید از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ.
گروه 7 اجرای زنده خودش رو از تک آهنگی با عنوان دیوونه به صورت یک ویدیو منتشر کرده، اجرایی که این گروه محبوب موسیقی پاپ ایرانی به تازگی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرده. امید حاجیری از چهره‌های پرطرفدار این روزهای عرصه موسیقی پاپ ایرانی است. او ویدیویی را منتشر کرده از اجرای زنده‌اش از تک آهنگی با عنوان دلبر که اثری است ساخته خود آقای حاجیری، اما او ترانه‌اش رو به کمک امید جامع سروده.
اگه دلبر و دل توی دلبر کدام هست؟
بگو دلبر توی دل تو دلبر شدام هست؟
دلی دارم خراب و خریدار محبت،
بگو دلبر توی دلبر کن تا قیام هست؟
نگاه عاشقم نقش بسته در نگاه هست،
بگو دلبر توی تا بکاشم سر میاه هست؟
من عاشق برای دیدن شما ها بیقرارم،
بگو دلبر توی عاشقم چشم
دیدارم. اگه تو دل بری داری دل منو میبری، عاشقم کردی و میکشی منو پروری.
بابک جهانبخش خواننده و آهنگسازی است که در یک دهه گذشته به جرأت میشه گفت از نام‌های مطرح عرصه موسیقی پاپ ایرانی بوده. او ویدیویی تازه رو برای تک آهنگی منتشر کرده با عنوان دیوونه جان که ساخته خود آقای جهانبخش، اما بر روی ترانه‌ای از محسن شیرعالی. فرشید ادهمی در اجرای این اثر ساز گیتار رو نواخته.
مگه من از خدا چی میخوام؟ دیوونه جان جانون من تموم نمیشه، رسید عشق تو بریشه بریشه عشقم. الان که بهت پناه آوردم، خودم دو دست تو سپردم، نترس که آخرش چی میشه.
گروه میدان آزادی یک گروه جوان و نوپاست در عرصه موسیقی ایندی پاپ ایرانی. این گروه تا به حال 3-4 تا تک آهنگ منتشر کرده. آخرین تک آهنگ گروه به همراه یک ویدیو بیرون اومده، تک آهنگی با اسم تیکولا تیکو که این اثر متأثر از فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی و راک آلترناتیو.
توی این شهر میمیرم بی نصیب و تنها، خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، توی جنگ و توی دوا، شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، امروزم چسبید به فردا. دلبره 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 مهد کره دلبره دلبر مه پیکر گردن بلورم، گل اومد بهار اومد من از تو دورم، خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، خسته و بیاشیونم، شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، دیگه اینجا نمیمونم. کف دریا
نشد،
رونده و درمونده شدم و قرق تمنا
نشد.
ساعت 7:30 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر هستید از رادیو فردا و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
کیان منوی هستم. نخست عناوین مهمترین خبرها.
شورای امنیت سازمان ملل تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد.
مدیر کل آژانس میگوید قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهای 5 به علاوه 1 است.
وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است.
شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به آزمایش‌های موشکی هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. بر اساس مصوبه‌ای که پیشنویس آن از سوی ایالات متحده ارائه شد، پیونگیانگ به خاطر 6 آزمایش موشکی و 1 آزمایش بمب هیدروژنی که در ماه‌ها و روزهای اخیر انجام داد، مورد تحریم در حوزه‌های نساجی، صادرات نساجی و واردات نفت خام قرار می‌گیرد. به گفته دیپلمات‌ها، ایالات متحده برای ترغیب روسیه و چین در متن پیشنویس تغییراتی داد. بر اساس این تغییرات، تحریم کامل واردات کالاهای نفتی و مسدود شدن دارایی‌های کیم یونگ اون، رهبر کره شمالی، از متن برداشته شد و استفاده از راه حل صلح‌آمیز و سیاسی در مورد بحران شبه جزیره کره در متن قطعنامه گنجانیده شد. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در ملل متحد گفت تحریم‌های جدید علیه پیونگیانگ می‌تواند حدود 800 میلیون دلار از درآمد سالانه کره شمالی بکاهد. صنایع نساجی بعد از صادرات زغال سنگ و سایر مواد معدنی دومین منبع درآمد مهم کره شمالی است.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه اعلام کرد تهران به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است. وی با این وجود تصریح کرد قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهایی است که توافقنامه را با ایران امضا کردند. یوکیو آمانو به اعضای شورای حکام در وین گفت آژانس سیاست ویژه‌ای در قبال ایران نداشته، بلکه بر اساس برجام و قطعنامه شورای امنیت بی‌طرفانه به انجام وظیفه خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا قرار است 23 مهر ماه در گزارشی درباره پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای وین اظهار نظر کند. این گزارش هر 90 روز یک بار برای ارائه به کنگره تهیه می‌شود.
وزیر اطلاعات اسرائیل می‌گوید که مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، اسرائیل کاتز روز دوشنبه گفت نخست وزیر اسرائیل با هدف تعلیق برجام یا تغییر مفادان و یا ابطال این توافق هفته آینده با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، نیز چند بار از توافق برجام انتقاد کرده و آن را قرارداد بدی توصیف کرده است. ایران توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را که 2 پیش با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 به امضا رساند، توافقی چند جانبه می‌داند. روز دوشنبه نیز دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران تاکنون به تعهدات خود در چهارچوب برجام پایبند بوده است.
مقام‌های دیپلماتیک ایران و پاکستان می‌گویند برای مناقشات افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد و جهت رسیدن به صلح پایدار در این کشور مذاکره ضروری است. خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان، روز دوشنبه در سفر یک روزش به تهران با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در این زمینه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش آسایتوچت پرس، همچنین وزیر خارجه پاکستان و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، نیز به گفتگو نشستند و ضمن تاکید بر روابط دو جانبه و مسائل جاری منطقه از جمله تلاش برای برقرار کردن صلح و ثبات در افغانستان مذاکره کردند. این دو دیپلمات ارشد ضمن اشاره بر تأثیر مسائل افغانستان بر ایران و پاکستان اعلام کردند برای رسیدن به ثبات در افغانستان باید نقش فعالتری در تلاش‌های صلح‌جویانه بر عهده بگیرند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در هلسینکی فنلاند با همتای آمریکایی خود توماس شانون دیدار و در مورد مسائل مورد اختلاف دو کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای خبر داد که بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و تعطیلی دفاتر تجاری روسیه در واشنگتن و نیویورک موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. بنابر بیانیه روسیه، این کشور اقدامات اخیر دولت آمریکا را خلاف مقررات بین‌المللی دانسته که در صورت ادامه میتواند روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر گزارش‌ها، مقامات ایالات متحده در مورد این دیدار این بیانیه اظهار نظری نکردند، اما گفتند که اقدامات آمریکا خلاف قوانین بین‌المللی نبوده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این دستور پس از آن صادر شده است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، از آمریکا خواست شمار دیپلمات‌های خود را در روسیه از 755 تن به 455 تن کاهش دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گزارش جدید خودش رو در مورد ایران منتشر کرد. مدیر کل آژانس هم خطاب به شورای حکام گفت که ایران در حال اجرای تعهدات خودش بر اساس برجام یا توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی است. در ارتباط با گزارش جدید آژانس و پیامدهای احتمالی اون با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، آیا گزارش جدید آژانس می‌تونه پاسخگوی اشکالات کسانی باشه که با بدبینی به توافق هسته‌ای نگاه می‌کنند؟
به احتمال زیاد گزارش جدید آژانس برای ایالات متحده همچنان جای سوال رو باقی خواهد گذاشت، اگرچه در این گزارش در واقع آژانس داره به منتقدین میگه که آژانس این امکان رو داره که در هر زمانی که لازم باشه و اگر شکایتی مطرح بشه از هر یک از اماکنی که در ایران وجود داشته باشه بازدید بکنه، و این در واقع برجام این رو آماده بسیار فراهم میکنه، این اجازه رو میده که این بازدید صورت بگیره، چه بخواد اون منطقه نظامی باشه یا غیر نظامی باشه. به این ترتیب میشه گفت که گزارش آژانس چه مقدار تلطیف میکنه این نگرانی ها رو، اما هنوز بعیده که این نظر رئیس جمهور آمریکا رو تعمیم بکنه، و به خصوص که فاصله زیادی هم نمونده. به احتمال زیاد رئیس جمهوری آمریکا در هر حال در گزارش ماه اکتبر یک سختگیری هایی رو که قول داده در مورد گزارش خودش به کنگره اعمال خواهد کرد.
با توجه به گزارش جدید و سخنان آقای آمانو، چه پیامدهایی رو در آینده میتوان در مورد برجام انتظار داشت؟
پیامدهای بیشتر شامل رابطه ایران با اعضای شیشگانه هستش، به خصوص با اروپا، چین و روسیه، که به نظر میرسه همه خواهان این هستن که باقی بمونه این قرارداد، اگرچه در این میان اسرائیل سعیش بر این هستش که از اصل قضیه برجام استفاده بکنه و از اون به صورت یک اهرم فشار استفاده بکنه برای اینکه نگرانی های امنیتیش رو در مورد سوریه برایش پاسخی پیدا بکنه، به خصوص شایعاتی در مورد پایگاه های ایران در سوریه یا پایگاه ایران در سوریه و همچنین گروه هایی که مورد حمایت ایران هستن در سوریه. یعنی اون بخش اسرائیل رو دست کم نمیشه کاریش کرد و اون فشار به جای خودش باقی خواهد موند.
برخی از سیاستمداران و کارشناسان در بحران جاری کره شمالی موضوع هسته‌ای این کشور رو با معضل توانایی‌های اتمی ایران مرتبط می‌بینن. نظر شما در این باره چیه؟
خب تشابهاتی وجود داره و تمام کوشش این هستش که ضمن این که از الگوی مذاکره با کره شمالی استفاده بشه مثل ایران، ولی اون راه‌های فراری رو که احتمالاً ایران ازش استفاده کرده میخوان مسدود بکنن. در این حال در مذاکرات با کره شمالی لحن به خاطر فشار روسیه و چین تغییر کرده و به نظر میرسه که از طریق دادن بعضی امتیازها در مورد تحریم‌ها بخوان نظر کره شمالی رو جلب بکنن که از تولید بمب‌های اتمی بیشتر خودداری بکنه و همین بمب‌های موجود رو هم یک تضمینی بده که به هیچ وجه ازش استفاده نظامی صورت نگیره. ولی خود به خود این یک بحث طولانی است. در حال حاضر فقط بحث چگونگی اعمال تحریما هستش که به نظر میرسه با فرمول آلمان و روسیه، یعنی مذاکره بیشتر پیگیری بشه.
آقای روشندل، ممنون از این که همراه این صبحانه با خبر بودید.
تشکر.
نگاهی کنیم به خبرهای امروز در رسانه‌های کاغذی ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، روزنامه خراسان از آغاز تغییرات در وزارت کشور خبر داده. این تغییرات شامل چه سمت‌هایی میشه؟
اونطوری که روزنامه خراسان امروز در گزارش خودش اشاره کرده، روز گذشته آقای علی اصغر احمدی که معاون سیاسی وزارت کشور بود از سمت خودش استعفا داد و به این ترتیب اولین تغییر در وزارت کشور دولت آقای روحانی، یعنی دولت دوم ایشون، رقم خورد. به نوشته روزنامه خراسان، جایگزین آقای علی اصغر احمدی آقای اسماعیل جبارزاده شده با حکم وزیر کشور. ایشون تا پیش از این استاندار آذربایجان شرقی بود در دولت 11 و البته از دوره 4 تا 7 مجلس شورای اسلامی هم عضو مجلس بود، نماینده مجلس بود و از چهره های نزدیک به جناح اصلاح طلب هست. روزنامه خراسان اشاره کرده که آقای علی اصغر احمدی دلیل استعفاش رو خودش مسائل و مشکلات خانوادگی ذکر کرده، اما سایر مقام های صاحب نظران سیاسی درباره این تغییرات در وزارت کشور توضیحی ارائه نکردن. نکته بعدی هم به نوشته روزنامه خراسان تغییراتی است که در برخی استانداری ها از جمله اصفهان، هرمزگان و خراسان رضوی و البته آذربایجان شرقی هم انجام خواهد شد در سطح استانداران و فرمانداران.
روزنامه اعتماد هم گزارشی داره درباره پرونده فساد مالی مشهور به پرونده ریختگران. حجم فساد مالی در این پرونده و جزئیات بیشتر اگر از اون داریم برامون بگید.
اعتماد در گزارش خودش نوشته که حجم فساد مالی در این پرونده که مشهور به پرونده ریختگران هست و قرار است در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در تهران رسیدگی بشه. چند روز پیش هم چند نفر از متهمان اون مورد بازپرسی قرار گرفتن و دادگاهشون تشکیل شده. 1600 میلیارد تومان هست. این پرونده به نوشته روزنامه اعتماد در سال 92 تشکیل شده بود و ماجراش هم برمیگرده به پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون که به نوشته این روز نامه یک برادر، یعنی یک گروه 45 نفره، یک شبکه 45 نفره با تأسیس شرکت‌های جعلی در خارج از کشور محصولات این پتروشیمی‌ها رو به اونها می‌فروختن و سودش رو در کشورهای عربی سرمایه‌گذاری می‌کردن که به نوشته اعتماد تاکنون از زمانی که این افراد بازداشت شدن و قرار است محاکمه بشن 800 میلیارد تومان از این مبلغ به خزانه برگشته. 800 میلیارد تومانش هم همچنان ناپیدا است.
و روزنامه شهروند از مشکلات فرودگاه بین‌المللی تهران گزارش داده. چه نکاتی در این گزارش عنوان شده؟
روزنامه شهروند در این گزارش که با تیتر فرودگاه نامطلوب امروز چاپ کرده، نوشته که صف‌های طولانی، سرویس بهداشتی بدبو، پارکینگ‌ها و آسانسورهای شلوغ و قیمت‌های عجیب و غریب از جمله معضلات فرودگاه بین‌المللی تهران هست. این روزنامه تأکید کرده که قرار بود فرودگاه بین‌المللی تهران که مشهور به فرودگاه امام خمینی هست، یعنی نام اصلیش این هست، قرار بود بزرگترین فرودگاه ایران باشه و فرودگاهی است که همه گردشگران خارجی هم وقتی وارد ایران میشن اولین بار اون رو میبینن، اما به نوشته این روزنامه در اطراف این فرودگاه جز بیابان چیز دیگری دیده نمیشه، در حالی که در اغلب کشورها در اطراف فرودگاه ها یعنی سمبل های اون کشور ساخته شده. نکته بعدی هم به نوشته این روزنامه ازدحام بیش از اندازه و عدم ناتوانی فرودگاه در جذب و پوشش مسافرانی هست که به اون مراجعه میکنن.
و روزنامه همدلی هم گزارشی داره درباره زندگی رضا شهابی، فعال کارگری زندانی و همسرش. جزئیات بیشتر داریم برامون.
روزنامه همدلی امروز کار جالبی انجام داده، کاری که کم سابقه است در میان مطبوعات ایران، و عکس یک فعال کارگری زندانی رو در صفحه یکی خودش منتشر کرده. آقای رضا شهابی در کنار همسرش ربابه رضایی و یادآوری کرده که این کارگر زندانی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد هست، رانندگان شرکت واحد از سال 84 در این سمت انتخاب شده، ولی از چند سال پیش محکوم شده به حدود 5 سال زندان. 3 سالش رو گذرونده بود و 2 سالش هم مرخصی استعلاجی بوده، اما مرداد ماه وقتی برگشته بار دیگر به ایشون گفتن که 3 سال دیگر باید زندانی باشه و در شرایطی است که وضعیت جسمیش هم خوب نیست، دست به اعتصاب غذا زده. و داستان زندگی این زوج کارگر رو هم روزنامه همدلی بهش اشاره کرد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم، مرسی.
سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه در واکنش به آزمایش‌های موشکی هسته‌ای کره شمالی تشدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب کرد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قضاوت نهایی در مورد عملکرد برجام بر عهده کشورهایی است که این توافقنامه را با ایران امضا کردند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید مهمترین هدف از سفر بنیامین نتانیاهو به آمریکا مقابله با برجام است. وزارت اطلاعات میگوید 3 تن دیگر از اعضای گروه موسوم به عرفان حلقه را بازداشت کرده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در هلسینکی فنلاند با همتای آمریکایی خود توماس شانون دیدار و در مورد مسائل مورد اختلاف دو کشور گفتگو کردند. در حمله افراد مسلح به یک کاروان پلیس در شبه جزیره سینای مصر دست کم 18 تن کشته شدند. مقام‌های دیپلماتیک ایران و پاکستان می‌گویند برای مناقشات افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. دادستان تهران می‌گوید 2 نفر از مظنونان پرونده توهین به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز قدس تفهیم اتهام شدند و تحقیقات در مورد متهم سوم نیز رو به اتمام است. لبنان می‌گوید به دلیل نقض حریم هوایی شهر سیدا از اسرائیل به شورای امنیت شکایت می‌کند.
از 2 سالانه ونیز به عنوان بزرگترین اتفاق عالم هنرهای تجسم یاد می‌کنند. در 2 سالانه امسال 300 هنرمند از سراسر جهان برای این نمایشگاه که برای مدت 6 ماه برپاست دعوت شده. در غرفه ایران هم امسال اثری از بیژن بصیری حضور داره. روایت محمد عبدی رو از این 2 سالانه ونیز ببینیم.
بینال یا 2 سالانه ونیز، مهمترین اتفاق هنری دنیا که هر 2 سال یک بار در ونیز که شاید زیباترین و رویایی ترین شهر جهان است با حضور کشورهای مختلف دنیا رقم می‌خورد برای مدت 6 ماه. امسال با موضوع انسانگرایی با شعار ویوا آرت ویوا، زنده باد هنر زنده باد. برپا کنندگان نمایشگاه میگویند میخواهند قدرت انسان را به نمایش بگذارند، قدرتی برای مقاومت در برابر سختی‌ها و مصائب و تلاش برای کسب آزادی یا حفظ آن. 120 هنرمند امسال به بینال دعوت شدند که 103 نفر از آنها برای اولین بار در این 2 سالانه شرکت کردند. 86 کشور هم پاویون‌های مختلفی را برای خود اجاره کردند و آثار هنرمندان یا هنرمندی از آن کشورها را عرضه می‌کنند. طبق معمول با انبوهی هیاهو، تحسین یا انتقاد. زمانی که مارسل دوشان مستراح را به عنوان اثر هنری در نمایشگاه عرضه کرد، لحظه‌ای بود که تمام مرزها شکسته شد. حالا در تازه‌ترین 2 سالانه ونیز این شکستن مرزها را به خوبی می‌شود حس کرد. با آثاری که در نظر عده‌ای به زحمت اثر هنری تلقی می‌شوند. پابلو باراتا رئیس بیناله ونیز میگوید 2 سالانه محلی برای تحقیق است، جایی که هنرمند بتواند با مردم ارتباط برقرار کند. حالا تلاقی است با موضوعات سیاسی اجتماعی جهان که به شدت زندگی همان مردم یعنی مخاطبان 2 سالانه ونیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نمونه روشنی از این تقابل سیاسی اجتماعی را میتوان در آثار غرفه روسیه دید. در اثری از تریشا بروسکین که مفهوم سیاست، خلق و زندگی بشری در قرن 20 اتحاد جماهیر شوروی و شاید روسیه امروز را مرور می‌کند. ترس‌های بشری، جنگ و مهاجرت را می‌توان تم اصلی آثار امسال خواند، جایی که ترس از آینده در غرفه بزرگ ایتالیا به شکل ترسناکی در می‌آید و قایق‌های مهاجران چه به صورت نقاشی، مجسمه یا عکس در بسیاری از آثار دیده می‌شود. 120 هنرمند دعوت شده هر یک به شکلی روایتگر این تم‌ها هستند که در باب موضوع کلی انسانگرایی به انتخاب کوریتور نمایشگاه کریستین ماسل شکل گرفتند. اما طبق سنت بینال ونیز کشورهای مختلف هم با کرایه غرفه‌ای به ارائه آثار خود می‌پردازند. ایران هم طی ریاست علیرضا سمیع‌آذر بر مرکز هنرهای تجسمی حضور گسترده‌ای را در ونیز آغاز کرد. حضوری که سال قبل هم با غرفه بزرگ از ایران ادامه داشت و امسال هم با حضور یک هنرمند ایرانی ادامه یافته است. بیژن بصیری با اثری به نام تپش. بیژن بصیری که در دانشکده هنرهای زیبای روم در دهه 70 میلادی تحصیل کرده در تهران و روم زندگی می‌کند و بیش از 3 دهه است که در نمایشگاه‌های انفرادی و جمعی مختلف شرکت داشته و سعی دارد پلی بین هنر باستانی ایران و هنر یونان و روم قدیم بنا کند. بصیری در این چیدمان 32 مجسمه در هیبت انسان را با اشکال مختلف در کنار هم قرار می‌دهد. در کنار تاس‌های سرنوشت در مایه قرمز سیاه که رقم 6 را نشان می‌دهند. بصیری هم در این اثر در واقع به مضمون انسانگرایی دو سالانه هنر ونیز توجه نشان می‌دهد و شرایط انسان معاصر را بر بستری آمیخته به رنگ‌های سیاه، قرمز و طلایی که می‌توانند نمادی از نفس، خون و طلا باشند، می‌کاود. محمد عبدی، ونیز.
اما یک شرکت بریتانیایی قصد داره تصویربرداری از کره زمین رو وارد عرصه جدیدی کنه. این شرکت میخواد تصاویر زنده از هر نقطه از کره زمین رو به مشتری‌های تجاری ارائه بده. جزئیات بیشتر رو در گزارش ببینیم از حامد بهروان.
شرکت بریتانیایی ارث آی میگه نمونه اولیه ای از ماهواره‌های رصد زمین رو قرار راهی مدار این کره کنه و دسته اول که 5 ماهواره خواهد بود رو هم تا سال 2019 به دور این کره خواهد فرستاد. این ماهواره که توسط شرکت سوری ساتلایت تکنولوژی ساخته شده با وجود شباهت به ماهواره‌های سنتی رصد زمین یک تفاوت عمده داره. میشه به این ماهواره فرمان داد که روی نقطه مشخصی از زمین تمرکز کرده و تصویر وضوح بالای رنگی زنده از اون نقطه رو ارائه بده. این قابلیت پیشتر مختص دولت‌ها یا مؤسسه‌های فنی و تحقیقاتی بزرگ بود. حالا این قابلیت شاید در اختیار شرکت‌های تجاری کوچک و حتی افراد عادی نیز قرار بگیره. این سری از ماهواره‌ها هر روز بارها به دور زمین میچرخند و به طور زنده از زمین عکس و یا فیلم میگیرند. شرکت ارث آی میگه داده‌های جمع‌آوری شده توسط این سری ماهواره‌ها برای شرکت‌های خصوصی که قصد رصد زمین رو دارند ارزش بالایی خواهد داشت. مدیر این شرکت ریچارد بلین میگه شرکت‌های معامله‌گر کالا و شرکت‌هایی که سعی در درک بهتر اکوسیستم عرضه زنجیره محصولات خود را دارند مشتری‌های بالقوه هستند. مثلا یک شرکت صادرکننده آهن میتونه با رصد بندرهای مختلف در دور دنیا درک بهتری از تأثیر ترافیک بندرها در نوسان قیمت داشته باشه. شرکت ارث آی میگه داده جمع‌آوری شده به قدری زیاد خواهد بود که امیدوار شرکت‌های سالس در تحلیل و تجزیه اون کمک و راه‌های جدیدی برای استفاده از اون پیدا کنند. کیفیت تصاویر گرفته شده به اندازه بالا خواهد بود که فرق بین اجسام تشخیص داده بشه، ولی اونقدری نخواهد بود که به حریم خصوصی مردم تجاوز بشه. این شرکت سعی داره با بالا رفتن تقاضا ماهواره‌های بیشتری رو به دور زمین بفرسته. حامد بهروان، رادیو فردا.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوانمرد قصاب
پیاده میشه
امروز.
آقا
نگهدار. ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
مندلیف.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
برای پایان این مجله صبحگاهی باز هم به سراغ موسیقی میریم و بردیا افشین که در گزارش امروزش نگاهی کرده به تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی، به ویدیوهای جدید از چهره‌های مطرح موسیقی پاپ.
گروه 7 اجرای زنده خودش رو از تک آهنگی با عنوان دیوونه به صورت یک ویدیو منتشر کرده، اجرایی که این گروه محبوب موسیقی پاپ ایرانی به تازگی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کرده.
چی میشه اگه دنیا ازت خالی شه؟ یه
امید حاجیری از چهره‌های پرطرفدار این روزهای عرصه موسیقی پاپ ایرانی است. او ویدیویی را منتشر کرده از اجرای زنده‌اش از تک آهنگی با عنوان دلبر که اثری است ساخته خود آقای حاجیری، اما او ترانه‌اش رو به کمک امید جامع سروده.
اگه دل دل بر و دل توی دل بر کدام هست؟
بگو دل بر توی دل تو دل بر شدام هست؟
دلی دارم خراب و خریدار محبت،
بگو دل بر توی دل بر ایمان تا قیام هست؟
نگاه عاشقم نقش بسته در نگاه هست،
بگو دل بر توی تا بکاشم سر نیا هست؟
من عاشق برای دیدن شما ها بیقرارم،
بگو دل بر توی عاشقم چشمه
همه. اگه تو دل بری داری دل منو میبری، عاشقم کردی و میکشی منو پروری.
بابک جهانبخش خواننده و آهنگسازی است که در یک دهه گذشته به جرأت میشه گفت از نام‌های مطرح عرصه موسیقی پاپ ایرانی بوده. او ویدیویی تازه رو برای تک آهنگی منتشر کرده با عنوان دیوونه جان که ساخته خود آقای جهانبخش، اما بر روی ترانه‌ای از محسن شیرعالی. فرشید ادهمی در اجرای این اثر ساز گیتار رو نواخته.
مگه من از خدا چی میخوام؟ دیوونه جان جانون من تموم نمیشه، رسید عشق تو بریشه بریشه عشقم. الان که بهت فنو آوردم، خودم دو دست تو سپردم، نترس که آخرشی میشه.
گروه میدان آزادی یک گروه جوان و نوپاس در عرصه موسیقی ایندی پاپ ایرانی. این گروه تا به حال 3-4 تا تک آهنگ منتشر کرده. آخرین تک آهنگ گروه به همراه یک ویدیو بیرون اومده، تک آهنگی با اسم تیکولا تیکو که این اثر متأثر از فضای موسیقی پاپ سنتی ایرانی و راک آلترناتیو.
توی این شهر میمیرم بی نصیب و تنها، خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، توی جنگ و توی دوا، شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، امروزم چسبید به فردا. دلبر مه پیکر گردن بلورم، گل اومد بهار اومد من از تو دورم، خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، خسته و بیاشیونم، شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، دیگه اینجا نمیمونم.
به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگر با تازه‌ترین خبرها همراه شما هستیم.